رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من عبدالقیوم قیوم‌زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 6 بامداد است.
درود بر شنونده عزیز، من سلیم ایوب‌زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 2 شب است. امروز پنجشنبه 20 نوامبر سال 2008 میلادی.
آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان هوای جمهوری را به بارش پیش بینی میکند. حرارت در دوشنبه پایتخت کشور 15 درجه، در نواحی تابه مرکز 13، در خوجند مرکزی ولایت سوغ 12، قرغان تپه مرکزی ولایت خاتون 17 و در خارق مرکزی معموری استان بدخشان 10 درجه گرم خواهد شد.
و برنامه بامدادی را با سرخط آخرین خبرهای صبح روز پنجشنبه 20 نوامبر آغاز میکنیم.
دادگاه عیبدار شوندگان قتل آنا پلیتکوفسکایا پس درهای بسته جریان میگیرد.
روسیه و گرجستان گفتشونید صلح را ادامه خواهند داد.
سیاستمدار روسیه گفتشونید کرزای و طالبان را خطرناک نامید.
پرزیدنت های آمریکا و روسیه آخر این هفته در پیرو ملاقات میکنند.
ازبکستان 60% برق قرض گرفته خود را به تاجیکستان برگرداند.
دادگاه نظامی روسیه حکم کرد که بررسی پرونده عیبدار شوندگان در قتل ژورنالیست آنا پلیتکوفسکایا پس درهای بسته جریان گیرد. دادگستر این تصمیم را خواست هیئت منصفه یا داوران مردمی نامی که گویا گفتند از امنیت خود نگران می باشند. پلیتکوفسکایا منعقد سرسخت حکومت روسیه ماه اکتبر سال 2006 در نزد منزلش کشته شد و در این حادثه کارمندان نهادهای حفظ قانون و خدمات امنیت عیبدار می شوند.
مقامات روسیه و گرجستان به سازش رسیدند که گفتشونید را در مورد امنیت و پناهندگان در مناطق جنگ بین دو کشور در ماه دکبر ادامه دهند. این اولین همایش دو جانب بود که در ژنو از روی برنامه ادامه کرد و به پایان رسید. دور اولی مذاکرات در ماه اکتبر ناتمام باقی مانده بود.
در همین حال یک نماینده حکومت جدای خواهان در اوسیتیای جنوبی بر اثر تیراندازی از قلمرو تحت نظارت گرجی ها شدیداً زخمی شده است. حکومت اوسیتیای جنوبی میگوید تیراندازی از طرف روستای میریتی گرجستان صورت گرفته است. مقامات گرجستان هنوز این حادثه را شرح نداده اند.
بازرسان هسته‌ای سازمان ملل متحد میگویند انشاءات سوریه که سال گذشته هدف بمب‌باران هواپیماهای اسرائیلی قرار گرفت احتمالاً یک ریاکتور هسته‌ای بود. کارمندان بنگاه بین‌المللی نیروی هسته‌ای گفتند از جای حادثه نمونه‌های اورانیوم پیدا کرده‌اند. این محل سوریه به نامگوی موضع‌های مورد بازرسان هسته‌ای سازمان ملل شامل نگشته بود.
کاخ سفید میگوید به احتمال زیاد پرزیدنت ایالات متحده جورج بوش آخر این هفته در نشست سرانی فورم همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام در پیرو با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف ملاقات خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید گوردون جاندرو افزود دو رهبر مسئله های مربوط به بحران مالی، وضعیت در گرجستان و طرح آمریکا در پایدار کردن سپر ضد موشکی در اروپا را بررسی خواهند کرد.
دبیر کلی سازمان ملل متحد پان کیمون امروز گفت راهزنهای بحری مستقر در سومالی امسال 30 میلیون دلار گراوپولی به دست آوردند. بان پیشنهاد کرد که با راههای قابل قبول و واقع بینانه باید به فعالیت راهزنهای دریایی در ساحلهای آفریقا خاتمه گذاشت. روز شنبه راهزنها بزرگترین کشتی نفتکش سعودیه را ربودند. شمار عمومی کشتی های گراوگون گرفته آنها در دوام سال به 65 عدد می رسد.
ژورنالیست ارمن که با مقاله های پژوهشاتیش درباره فساد مقامات دولت مشهور گشته است، هنگام خروج از دفتر کاری هدف ضرب‌الات سه ناشناس قرار گرفته مجروح شد. ایدیک بگدسریان سردبیر مجله اینترنتی هتک در حالت بیهوشی به بیمارستان انتقال داده شده است. این هفتمین حادثه حمله به ژورنالیستان در ارمنستان در سال روان است. هیچ کس برای این حمله ها بازداشت و مجازات نشده است.
وکیل دومه دولتی روسیه سیمون باگدساروف به حکومت کشورش پیشنهاد کرده است پیامدهای احتمالی گفتشونید حکومت افغانستان و جنبش طالبان را به کشورهای آسیای مرکزی بررسی کند. وی افزوده است این گفتشونید برای روسیه خطرناک می باشد، زیرا تحکیم طالبان در افغانستان در حالتی که به گفته او مرز تاجیکستان و افغانستان بی نظارت بوده، تاجیکستان با روسیه روادید سفر ندارد، ورود اسلام تونگرا به روسیه امکان پذیر می گردد و امنیت ملی روسیه زیر خطر می ماند.
مقامات تاجیکستان گفتند کشوری همسایه ازبکستان نیروی برق قرض گرفته خود را 60% برگرداند. ازبکستان همساله از طریق شبکه یگانه برق از تاجیکستان در موسم گرما 900 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق گرفته، در عوض آن زمستان به تاجیکستان نزدیک به 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق میدهد. برخی از کارشناسان نرخ گذاری نیروی برق را در این دو ستاد نابرابر و ناعادلانه میشمارند. آخر امسال طرف ها برای سال آینده در این بابت سازشنامه به امضا میرسانند.
آهنگساز سرشناس تاجیک خیرالله عبدالایف در سن 79 سالگی در دوشنبه درگذشت. وی سال 1930 در خانواده هنرمندان در کلاب به دنیا آمده، پس از ختم آموزشگاه موسیقی دوشنبه و کنسرواتوری دولتی به نام چایکوفسکی مسکو در دسته های هنری اداره برنامه های موسیقی رادیو و تلویزیون تاجیک کار کرده است. سالهای طولانی در دانشگاه هنرهای نفیسی به نام ترسونزاده و کنسرواتوری ملی به نام ستار اوموزگار بوده است. موسیقی بسیاری از نمایش های تئاتری و فیلم های تاجیکی صدها سرود دلنشین ایجاد کرده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
طوری از این مجموعه آخرین خبرهای این ساعت میبینیم رویدادهای مهم در جهان جریان دارد، اما امروز شاید بهتر است عبدالقیوم عزیز برنامه را با جای دیگر با موضوع دیگر شروع کنیم و یک نو رنگ و رنگی آوریم تا شنونده عزیز ما نگوید که این چی گپ است که هر صبح این دو برنده، یکی سلیم ایوبزاد در پراگ و دیگری عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه، به همان یک ترتیب کار میکنند که اول موضوعهای جدی سیاسی یا داخلی یا بین المللی را بررسی میکنه و زمانی که وقت بسیار کم میماند به موضوعهای دیگر رو میارند.
در واقع من هم طرفدار این عقیده هم، هرچند باید گویم که هر بامداد برنامه ما با این یا اون جهتش از روز گذشته فرق میکند و برخی از شنونده ها تا جایی که به گوشم میرسد از رنگارنگی برنامه خوششون میآید و قانع هستند، اما نوپردازی همیشه جالب و خوشایند است. خب پیشنهاد شما چیست؟
پیشنهاد من این است که حالا یک سلسله خبرهای مهم جهانی را شنیدیم و یک خبر به آنها ضم کنیم که در شهر دوشنبه معرکه ادامه دارد برای معین کردن زیباترین بانوی پایتخت تاجیکستان. تشکیل کننده آزمون بانوی دوشنبه 2008 پروینه مقصودوه به خبرگزاری خاور گفته است از میان هزاران نفر شرکت کننده آزمون 12 نفر بهترین به دور نهایی سبقت وارد شدند و به زودی عکس آنها در کوچه های شهر دوشنبه پیدا خواهد شد.
بله واقعا از این خبر آگاهی داریم، اما این شام وقتی من به طرف کارگاه می آمدم و از خیابان رودکی یعنی خیابان مرکزی می گذشتم در هیچ کجای عکسی را ندیدم و به هر حال هنوز عکسی در کوچه ها پیدا نشده است. ولی خبر دارم که عکسی همه 12 بانوی زیباترین دوشنبه همچنین در سامانه اینترنتی گورد نقطه تیجی گذاشته می شوند و از 26 نوامبر رای دهی برای معین کردن زیباترین و خوبترین بانوی پایتخت تاجیکستان آغاز می یابد.
درست است و قرار شده است محفل جنبست این آزمون روز 20 دکابر در تالار ویفا جرایان گیرد. خوب تا اعلان نامی زیباترین بانوی دوشنبه معلوم می شود رسو یک ماه دیگر هست، یعنی اگر امروز که 20 نوامبر باشد و اعلان قرار است که در 20 دکابر صدا دهد، یک ماه دیگر در پیش است. البته تا کجا دوره خوب است برای چنین آزمون ها نامعلوم. زمستان، فصل سرما، کمبود نیروی برق، کمی گاز، آب، گرمی زیاد وقتی خوب شاید نباشد و تشکیل کنندگان را شاید به آنم عیدار کنند که گویا میخواهند توجه مردم را از مشکلات روز به طرف دیگر برند. نه؟
اما کلان به فکرم این فکر خوبی است، هرچند بستگی دارد به معیارهای زیبایی و نکویی بانوان اول، یعنی یا بانوی اول چه ها داخل می شوند، یعنی این معیارها از چه ها عبارت خواهند بود. در گذشته اساسا به معیارهای معینی اروپایی تقلید می شد و به این سبب چنین سبقت پشتیبانی اموی کم پیدا می کرد.
بله خوب، صحبت را در این باره باز ادامه خواهیم داد، البته به شکل دیگر و با موضوع کمی دیگر، ولی باز هم در باره بانوان و باز هم در باره زیبایی. حالا یک تنفس موسیقی در همین پیوند.
مستی ناز و مستی زبا چشمای شوخ شهلا دامنک شم کاک بلک شم گل با کاک و لاز بلک شم مستی ناز و مستی زبا چشمای شوخ شهلا رقص زیبا رقص زیبا را ببین موجی دریا را ببین خنده گل آهی بل بل سو خودم زق دل ها را ببین رقص زیبا رقص زیبا را ببین موج دریا را ببین خنده گل آهی بل بل سو خودم زق دل ها را ببین لرزه زلفان پیچون لرزه دل لرزه جون میرود ارغوش زیبا میزند انگوش زیبا لرزه زلفان پیچون لرزه دل لرزه جون میرود ارغوش زیبا میزند انگوش زیبا رقص زیبا رقص زیبا را ببین موج دریا را ببین خنده گل آهی گل بل سو خودم زاق دل ها را ببین رقص زیبا رقص زیبا را ببین.
خب البته شاید بهتر بود که در این ترانه عبدالقیوم گفته می شد که زیباترین بانوی دوشنبه را ببین. خب اما به هر حال وقتی تصویر می کند من فکر می کنم در ذهن شنونده منظره و یا سیمای یک بانوی زیبا پیدا می شود. و به نظر می رسد ساکنان پایتخت اگر که گفتیم که 20 دکمبر این اعلان می شنیده باشند، یعنی 10 روز 11 روز پیش از سال نو با زیباترین بانوی دوشنبه آشنا خواهند شد. خب اگر نصیب بود ما هم با هم خواهیم دید که این بانو کی خواهد بود و چگونه بانوی خواهد بود.
اما این آزمون نه تنها در دوره سرما جریان میگیرد، بلکه در اوج بحث ها راجع به طرز لباس پوشی بانوان نیز. این موضوع حالا در همه جا سر زبان هاست و اخیرا شورای علمای تاجیکستان هم در این باره قرار به نشر رسانده است و نشریه های چاپ امروزی دوشنبه هم در این باره مطلب های دارند که دیرتر به آنها خواهیم پرداخت. ولی پیشنهاد من این است که در همین فرصت از برنامه به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه کیو مرسی عطا گوش دهیم.
روبندک و یا نقاب که به آهستگی به جزی از لباس های اسلامی ساکنان مسلمان تاجیکستان تبدیل می شود، عبارت از یک متاع سیاه است که سر و گردن و درازی قد زنها را پناه می دارد. این متاع سیاه که از حجاب و روسری فرق می کند، فرنجی یعنی لباس زنان ما قبل انقلاب در منطقه آسیای مرکزی را به خاطر می آورد. ظرف رحمانی عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید در آغاز قرن گذشته تا زمان ورود روس ها به خاک منطقه زنان اکثرا چادر می گرفتند که اون جز چشم دیگر اعضای بدنی آنها را از نظرها پنهان می‌داشت. ولی به اندیشه او انقلاب اکتبر به این زنان آزادی‌های بیشتری را تقدیم کرد و آنها را از زیر چادر بیرون آورد و همین طور بعضی از عادات اسلامی مردم مسلمان منطقه را از میان برد. حالا تقریبا پس از 100 سال زنان دیگر بار این لباس را به بر می‌کنند. این گونه چادرها را فعلا می‌شود از هر فروشگاه اسلامی تاجیکستان، بازارهای محلی و یا پس کوچه‌های پایتخت آن خریداری کرد. ولی پوشیدن نقاب و یا روبندک در تاجیکستان به گفته ظرف رحمانی همانا رایج نیست و گروهی کوچک دختران همین گونه لباس را به بر میکنند.
اقلیت است که مثلا با چادر، با اون حجابی که رویشون رو میپوشونن، با نقاب میگردن، این زیادتر از اون نفران پیدا شده است که مثلا میروند در خارج، در کشورهای اسلامی به خصوص عربستان سعودی، در اونجا در دولت های عرب زیاد با نقاب میگردن و مردم ما که اونجا زیاد رفت و آمد کردند و دیدن تحصیل علم هم داشتن و دیدن که با مثلا نقاب اونها راحت تر هستن، از این استفاده کردند.
همین طور بازگشت دوباره زنها به روبندک و یا نقاب را در تاجیکستان به گونه های مختلف شرح می دهند. یک ایده روبندک و یا نقاب را نشان فرهنگ عربی می دانند و می گویند آن نباید در جامعه تاجیکستان جای داشته باشد. دیگران ادعا می کنند که زنان حجاب پوش افرادگرایند و حضور این نماد مذهبی تازه وارد در جامعه غیر مذهبی تاجیکستان را نباید پذیرفت. رقیه نوری دختر مرحوم سید عبدالله نوری که از طفلی به بر کردن روسری و حجاب عادت کرده است می گوید پنهان داشتن روی از مردان برای زنها فرض است، نه بیشتر از این، و به این قضیه نیست چون به یک مسئله مذهبی نگاه کرد و نه مسئله سیاسی، طوری که به گفته او در تاجیکستان مشاهده و مناسبت می شود.
همچون که امروز می بینین مشاهده می کنین بیشتری از زنها حجاب پوش شدند، مثلا حالا به مقدار مود اونا انجام میدن، یعنی استفاده میکنن یا اینکه حدی شرعیشون انجام میتن قبول میکنن، ولی به هر حال زنای به قول مسلمان حجاب دار زیاد شدن. به قول بگم مثلا ما را بیدار کردن که ما حد شرعی خودمون بدونیم.
با این وجود در خیابان های دوشنبه تعداد هرچی بیشتر زنان و دختران نوجوان را دیدن ممکن است که با حجاب و روبندک صورتشان را پوشانیدند. آنها این عمل را برای خود شرف و افتخار اسلامی میدانند، هرچند مناسبات اطرافیان با آنها سهل و ساده نبوده است. در این مورد زیبای مصطفی یک دختر نقاب پوش میگوید
نقاب این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی مردها را که دیدید شما روی های خود را محکم کنید. خیلی اطرافیان میگن تروریست و وهابیست، نکی ما گوش نمیکنیم، برای که اطیع الله و اطیع الرسول، گوش کن خداوند را و پیامبر صلی الله علیه و سلم را. وقتی که سخن الله سبحانه و تعالی و پیامبر صلی الله علیه و سلم که شد، فقط اطیع الله و اطیع الرسول، اطرافیان را اهمیت نمیدید.
در تاجیکستان آنهایی که جانبدار پوشیدن لباس اسلامی هستند میگویند اصلا مراد از چادر و یا نقاب و روبندک لباس است که تمام بدن را میپوشاند و به تاکید آنها باید این لباس از متاع و یا رخت آماده شود که تنک نباشد، زیرا با حجاب تنک هدفی از بر کردن ستر به گفته آنها حاصل نمیگردد. همچنین روبندک نباید زیبا و رنگارنگ باشد و برعکس آن باید وسیع و باز دوخته شود. این مسئله است که اخیراً شورای علمای اسلامی تاجیکستان هم در میان گذشت و از زنان لباس اسلامی پوش دعوت کرد تا همه این تقلید و تعصب به لباس های اسلامی را که به گفته این مقامات از خارج وارد می شود به سوی واگذاشته لباس ملی خود را ببر کنند. کیومر سیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
عمیق رفت بحث سطر اسلامی در کشور به دنبال هرچی تون روانه شدن سر و لباس بانوان مذهبی در پاسخ به افزایش فشار مقاماتی دولت. هرچند مصاحبان همکار ما میگویند مسئله نه سیاسی بلکه حقوقی است، به نظر میرسد آن طرف جلوی سیاسی و یک نوع مقاومت افزاینده پیدا میکند.
واقعا این هم در حالی که نمایندگان حکومت های مرکز و محلی به بازار و فروشگاه و اداره و مؤسسه ها رفته تقاضا میکنند که زنان در جای های جمعیتی این گونه لباس به بر نکنند و شاید همین گونه مناسبت و برخورد آنها به خانم های سطر اسلامی پوش بوده باشد که این مسئله تا اندازه جلوی سیاسی کسب میکنه و در جواب به چنین مناسبت ها شکایت های در این باره در مطبوعات نیز به نشر میرسند.
بله، در خود سامانه اینترنتی ما www.azadi.tj یا www.azadi.org این موضوع دفعتن موج نامه ها را به دنبال میاره. هر بار که یک مقاله نو در این باره اگر چاپ شود نامه های زیادی میرسند. مثلا در همین حاشیه آخرین مطلبی که 5 روز پیش در سامانه اینترنتی ما به نشر رسید، در همین 5 روز 48 نامه آمد، 48 نامه که نشان میدهد جامعه به 2 تقسیم شده است. بخش طرفداری آزادی بانوان در انتخاب لباسند و بخش دیگر مخالف سطر اسلامی و یا مخالف حجاب. طرفداران میگویند اگر تاجیکستان کشور دموکراتیک و حقوق بنیاد است، باید انتخاب سر و لباس به اختیار پوشنده آن واگذار گردد. مخالفان میگویند نباید تندروی در این مسئله کشور را به در ناخنک عربستان دوم تبدیل دهد، باید به حل مسئله های عمده روز مشغول بود.
در واقع اگر شنونده ارجمند شما نیز در این بحث موقع و گفتنه دارید، به سامانه اینترنتی رادیو آزادی رجوع کنید.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث
آزادی
نقطه
تیجه.
برنامه بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. حالا می رویم به قسمت بعدی برنامه، اما پیش از اعلان مطالب آن نگاهی می افکنیم به سرخطی آخرین خبرها. دادگاه عیبدار شوندگان قتل آنا پالیتکوفسکایا پس از درهای بسته جریان نگیرد.
روسیه و گرجستان گفت‌وشنیدی صلح را ادامه خواهند داد.
سیاستمدار روسیه گفت‌وشنیدی کرزای و طالبان را خطرناک نامید.
پرزیدنت های آمریکا و روسیه آخر این هفته در پیرو با هم ملاقات خواهند کرد.
ازبکستان 60% برق قرض گرفته خود را به تاجیکستان برگرداند.
و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه رو می‌آوریم به سرخط مطالب بعدی ما.
اعتراض ها از حکم دادگاه مسکو به شیوه پنهان بررسی پرونده قتل آنا پالیتکوفسکایا.
پیشرفت نسبی در گفت‌وشنیدی صلح روسیه و گرجستان در ژنو.
بحران جهانی از نگاه یک اقتصادشناس دوران پرزیدنت آمریکا رونالد ریگان. دوستان گرامی، سپاسگزاریم که برای شنیدن برنامه تاجیکی رادیو آزادی را انتخاب کردید. این برنامه را همچنین می توان از طریق اینترنت و موجگیری ماهواره‌ای نیز دریافت کرد. حالا در این بامداد روز پنجشنبه باز یک پارچه موسیقی.
در شو چرا نمی آیی، دوباره ماهی دیگر شو چرا نمی آیی، پرنده های مهاجر بلا نبرگشتن، دوباره چه چه هسر شو چرا نمی آیی، پرنده های مهاجر بلا نبرگشتن، دوباره چه چه هسر شد چرا نمی آیی. برادران مسافر به خانه حسر شد چرا نمی آیی، هزار لاله به دل لال هزار فیض آباد، دوباره خون جگر شد چرا نمی آیی، چرا نمی آیی، دوباره ماه بدر شد چرا نمی آیی، دوباره ماهی دیگر شد چرا نمی آیی، پرنده های مهاجر بلا نبرگشتن، دوباره چه چه حسر شد چرا نمی آیی.
صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. خاطر رسان میکنم این برنامه را در بامداد روز پنجشنبه 20 نوامبر من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم.
در حالی که در دادگاه نظامی حوزه مسکو محاکمه عیبدار شوندگان قتل آنا پلیتکوسکایا ژورنالیستی که تیر ماه سال 2006 در درآمدگاه منزلش کشته شد ادامه دارد. گروهی از همکسبان پلیتکوسکایا گفتند نمیگذارند این محاکمه در پس درهای بسته جریان بگیرد. دیمیتری مرادوف سردبیر نوی گزیته که آنا آنجا کار میکرد گفته است برغم این تصمیم موادی را به نشر میرساند که در پژوهشی مستقلانه قتل همکار او به دست آمده است.
همزمان وکیلان حقوقی هم پلیتکوسکایا و هم عیبدار شوندگان طلب کردند که دادگاه به طور باز جریان گیرد. اما درباره سبب های اعلان شده مخفی گذشتن محاکمه خبرنگار رادیوی آزادی در مسکو محمد رحیمی سایدر گزارش می دهد.
در حالی که انتظار می رفت پرونده هلاکت شورای سیاسی روزنامه نوای گازتا آنا پلیتکوسکایا در دادگاه درهای باز بررسی می شود، روز چهارشنبه مرافعه پس درهای بسته شروع شد. وکیل دادگاه آنا استاویتسکایا گفت همان دادگاهی که یک روز پیش قرار کرد محاکمه با حضور آن برپا شود، چند دقیقه پیش از شروع محاکمه در روز چهارشنبه موضع خود را دیگر کرد. آنا استاویتسکایا توضیح کرد دادگاه موضع خود را در اساس طلب نمایندگان گروه منصفه و یا حکمی دیگر کرد. محاکمه دادگاهی درهای باز را متهمان قتل وکیلان دادگاهی آنها و پسر آنا پلیتکوسکایا تقاضا کرده بودند. این طلب را دادگاه روز 18 نوامبر مراعات نمود و اما روز 19 نوامبر پیش از آغاز مرافعه تصمیم پیشینه خود را رد کرد. در توضیح به تصمیم اخیر دادگاه پسر آنا پلیتکوسکایا ایلیا میگوید من خواستار آن هستم که در تالار دادگاه همه آنهایی را ببینم که در پرونده ذکر شدند، ولی فعلا اکثر آنها پشت پرده قرار دارند.
За кадром остается выведенный в отдельное производство исполнитель непосредственный, заказчики и другие организаторы. В любом случае, я бы хотел, чтобы сейчас в суде были не только три человека, да, а вся преступная группа, которая четко обозначена в деле.
در رابطه به هلاکت آنا پلیتکوسکایا 3 نفر چچنی تبوران و 1 نفر سرهنگ خدمات فدرالی امنیتی روسیه بازداشت شدند. آنا پلیتکوسکایا شورای سیاسی روزنامه نوای گازتا که درباره بحران نظامی روسیه در چچنستان گزارشات زیاد انتشار میکرد، ماه نوامبر سال 2006 در آستانه خانه خود واقع در حاشیه وگزل بلاروسکای مسکو با 4 تیری توفنگچه کشته شده است. در مرافعه بازپرسی رئیس فعلی جمهوری چچنستان قادیروف در نظر است. الکسی سیمونوف رئیس بنیاد آشکاربیانی در رابطه با پیچ و خم محاکمه دادگاهی هلاکت آنا پلیتکوسکایا گفته است در روسیه تا کنون هیچ فرمایشگری قتل عمدی آشکار نشده است و پرونده هلاکت آنا پلیتکوسکایا نیز منتها منجمد خواهد شد. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
ناامیدی حامیان حقوق انسان روسیه از نتیجه های محاکمه عیبدار شوندگان قتل آنا پلیتکوسکایا در دادگاه نظامی حوزه مسکو.
روسیه و گرجستان برخی از مسئله ها یا صحیح‌ترش پیامدهای جنگ ماه آوگوست در آسیای جنوبی را با هم گفتگو کردند. طوری خبر داده بودیم این مذاکرات پس از یک روز تاخیر در ژنو جریان گرفتند. همچنین خبر داده بودیم که دور اول گفت‌وشنیدی روسیه و گرجستان در ماه اکتبر سال روان به ناکامی انجامیده بود. ولی آیا در این دور گفته می‌شود پیشرفت حاصل شده است؟ از کارمند رادیوی آزادی اسکندر خواجه میرزاده می‌پرسیم که این پیشرفت چیست؟
پیشرفت این است که ماه گذشته وقت دو هیئت به ژنو آمده بودند، آنها حاضر نشدند در یک حجره جمع شوند. خبرنگاری بخش گرجی رادیوی آزادی اکراپیر روخدزه از ژنو اطلاع می‌دهد که صحبت‌های روز چهارشنبه پشت درهای بسته صورت گرفتند، ولی شام سه‌شنبه هیئت‌های روسیه، گرجستان، منطقه‌های جدایخواه آسیای جنوبی و ابخازستان و همچنان سازمان‌های بین‌المللی یک ملاقات کاری انجام داده سپس در ضیافت شرکت ورزیدند. روسیه استقلال دو منطقه جدایخواه گرجستان را اعتراف کرده است و از این رو تقاضا دارد که هیئت‌های آسیای جنوبی و ابخازستان همچون جانب‌های کامل حقوق مذاکرات پذیرفته شوند. ولی در صحبت با رادیوی آزادی وزیر همایش گرجستان تیمور یکوباشویلی گفت که در مذاکرات نه تنها جدایخواهان بلکه نیروهای مرکزگرای آسیای جنوبی و ابخازستان نیز باید شرکت ورزند. این جنگ به اهل دنیا نشان داد که نزاع میان گرجستان و روسیه در دو منطقه گرجستان است، ابخازستان و ناحیه سخنوالی. هر یکی از آنها هم ابخازستان و هم ناحیه سخنوالی دو جامعه دارد، جدای خواه و جانبداران حکومتی مرکزی. در این دوری مذاکرات سرنوشت فراریان گرجی و اسیتین که بعد مناقشه ماه آگوست از خانه و در محروم شده اند، مورد ارزیابی قرار می گیرد. روز سه‌شنبه سازمان حامی حقوق بشر امنستی اینترنشنال یا خود عفو بین الملل در گزارش ابراز داشت که مرز میان گرجستان و اسیتین جنوبی به منطقه غارت و خشونت تبدیل یافته است. از این رو نزدیک به 30,000 فراری از بازگشت به خانه هایشان خودداری می کنند. بخش دیگری مذاکرات به بررسی مسئله های امنیتی تخصیص داده خواهد شد. مسکو تا کنون بعضی طلبات سازش آتش بس را اجرا نکرده است. از جمله تا هنوز نیروهای روسیه به موقع های تا 7 آگوست اشغال نموده اشان برنگشتند و ناظران بین المللی نیز تا حال حق رفت و آمد آزاد به منطقه های جدای خواه را پیدا نکردند. روسیه میگوید که نیروهای شب 7 به 8 آگوست در جواب به حمله گرجستان بالای مردم آسایشته شهر سخنوالی به نزاع داخل شدند. ولی گرجستان تاکید میکند که نیروهایش در جواب به تیرباران دیهات گرجی بالای نیروهای اسیتین جنوبی حمله کردند. حامیان حقوق بشر اظهار نمودند که هر دو جانب مسئول استفاده به حد و اندازه بزرگ نیرو و پایمال شوی حقوق بشر میباشند. روز سه‌شنبه ایرکلی الاسانی سفیر گرجستان در سازمان ملل متحد درخواست نمود که اتحادیه اروپا تحقیق بین المللی جنگ 5 روزه را بر دوش گیرد.
We believe that we need to conduct a very thorough investigation, international investigation.
ما باور داریم که تفتیش مفصل بین المللی ضرور است. جانب گرجی در ابتدای این مقاومت نظامی چنین دعوت مطرح نموده بود. ما امید داریم رهبران اتحادیه اروپا واقعا کوشش میکنند که این تفتیش شروع شود.
Really try and make it happen that this kind of investigation will be launched.
الاسانی افزود که جانب گرجستان حاضر است مفتشان را با تمام سندها از جمله گزارش‌های مخفی آشنا کند.
نتیجه های دوره دوم گفتشنیدی روسیه و گرجستان در ژنو.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
جهان گرفتار بحران مالیوی و پسرفتی اقتصادی است. چند روز است ما در برنامه درباره این تحولات صحبت میکنیم، اما به نوشته برخی از شنوندگان ما اصطلاحات اقتصادی و مالیوی که استفاده میشوند زیاد فهمون نیستند و اصلا خود ریشه مسئله همانا تاریک باقی مانده است.
بنابراین ما امروز تلاش میکنیم در یک مصاحبه تا جایی که امکان دارد برخی از اصطلاحات را شرح بدهیم و در محور اساسی این بحران یعنی اقتصادیات امریکا کندوکاوی انجام بدهیم. برای این گفتگوی داشتیم با ویلیام نیسکونن، سابق رئیس شورای اقتصادی امریکا در حکومت پرزیدنت رونالد ریگان و حالا سردار پژوهشگاه کاتو مرکزی خصوصی تحلیل های سیاسی در واشنگتن. نخست از او پرسیدیم اصطلاحی که امروز بیش از همه صدا می دهد دفلاسیون چی معنی دارد؟
دفلاسیون در عموم این پایین رفتن قیمت شاخص ها می باشد. در عین حال ما دفلاسیون فقط نرخ کالاها را انتظاریم و نفت از نظر چنین کالاهاست که پایین روی قیمتش از همه بیشتر به چشم می خورد. با وجود این قیمت دیگر نوی کالاها نیز کاهش یافته ایتاده است و این یک چیز غیر معمولی نیست. در کوتاه مدت تأمینات با انواع مختلف کالا روند بسیار مشخص و شخص شده است. منظورم این است که تأمینات با کالا از تغییریابی کوتاه مدت طلبات سخت وابسته است و در عین حال ما با کسر قابل ملاحظه طلبات روبرو شده ایم و این منجر به پایین روی نرخ کالا گشت و به ویژه نفت. افزایش طلبات همراه با انتظار آن که این افزایش از بهبودیابی وضع گواهی میدهد به زودی نرخ را دوباره بالا میبرد، اما من فکر نمیکنم که در آینده نزدیک کاهش قیمت خدمات و کالاها را در عموم باید انتظار شد. مثلا در ایالات متحده حتی با در نظر داشت کاهش بزرگ نرخ کالاها تورم بیش از 5% را تشکیل می‌دهد.
اما امروز نرخ منزل در امریکا با سرعت پایین می‌افتد، این هم در پیوند با وام‌های بی پشتوانه مسکنی. آیا کاهش نرخ خانه‌ها که گران‌ترین دارایی خانواده‌هاست خود نشان‌دهنده دفلاسیون نمی‌باشد؟
The housing market, remember, peaked in the first quarter of 2006. So we've experienced over 2.5 years.
یادتون باشد در سه ماهه یکم سال 2006 بازار منزل به سطح بلندترینش رسیده بود. همین طور در دوام بیش از 2.5 سال ما رکود بازار منزل و کاهش قیمت ساختمان ها را مشاهده میکنیم. به نظرم این رکود با سه ماه دیگر یا کم بیشتر ادامه خواهد کرد، اما با فکرم این رکود به نزدیکی خاتمه مییابد. به هر حال شاخص‌های قیمت‌های عمومی کشورمون نرخ کنونی کالا و خدمات را منعکس می‌کنند. این شاخص‌ها نرخ سرمایه، نظیر منزل و هکذا را شرح نمی‌دهند. اگر رکود قیمت سرمایه مشاهده شود، این به کاهش سطح عمومی نرخ نمی‌آورد. این دیفلاسیون نیست، اما این به حیث یک مشکل باقی می‌ماند.
جناب اینیز کنین، بسیار آدمان در سراسر جهان امروز خریدهای خود را به ماه‌های بعد به تأخیر می اندازند، زیرا می بینند که نرخ ها طرف پایین تر و پایین تر می روند و آنها طبعا انتظار می شوند که نرخ باز هم پایین تر آید و آن وقت شاید این خرید را بکنند. آیا این حالت به دیفلاسیون کمک نمی کند؟
The last phenomenon you described is a real phenomenon. People can believe that a fall in the price of...
پدیده‌ای که شما آن را تصویر نمودید یک پدیده واقعی است. مردم می‌توانند باور حاصل کنند که فروپاشی نرخ بازار سهام، ماشین نو، منزل و مثل اینها می‌تواند برای یک فرصت خریدشان را به تأخیر گذارد. منظورم این مشتریان حد می‌زنند که بعد از 90 روز آنها شاید این کالا را بتوانند با نرخ ارزان‌تر بگیرند و این می‌تواند به کاهش عمومی طلبات بیاورد و این البته خود به خود یک مشکل است. اما شبهانوک است که این با دیفلیاسه یعنی کوهشیابی سطح اومی قیمت ها منجر شود.
شما پیشتر سطح تورم در امریکا را 5% نامیدید. کمی بلند به نظر می رسد. اما با فکر شما بهتر نیست شورای فدرال ذخیره های مالی به مانند بانک های مرکزی دیگر کشورها نه به دیفلیاسه بلکه به انفلیاسه یعنی تورم دقت بیشتر بدهد؟
Well, yes, it should keep its eye more on inflation, but also on the total demand in the economy.
بله، البته بانک مرکزی باید به سطح تورم توجه خاصه ظاهر کند. همزمان این نهاد باید طلبات عمومی در اقتصاد را نیز در خاطر داشته باشد. وکالت هایی که بانک مرکزی از کنگرس کشور گرفته است کمی آمیختند. بانک مرکزی باید رشد ثابت طلبات و سطح استوار تورم را تامین کند. بعضاً بانک از یک این هدف ها به دیگر تمرکز می کند. در عین زمان بانک بیشتر نگران است که چه خل رشد عمومی طلبات را افزایش دهد و به تورم توجه زیاد ظاهر نمی‌کند. اما در اینجا یک معما است. دلار در مقایسه با یورو و پول ژاپن قوی‌تر گشته است. برای من این معما است، اما دلار نه در همه کشورها قوی‌تر شد و این نشان می‌دهد که تقویت یافتن دلار از وضع یورو، ین و فونت انگلیسی به ویژه در آن کشورها در مقایسه با وضع دلار در آمریکا بیشتر وابستگی دارد. همین طور در این حرفه معما وجود دارد، اما من یگان کاهش عمومی سطح نرخ‌ها را در ایالات متحده انتظار نیستم.
پس آیا این گونه نیست که مشتریان آمریکایی که به کمیش از 2% درآمد ناخالص کشور را تامین می‌کنند اکنون خرج کمتر می‌کنند؟
The morning headlines in the business section today is that Walmart is booming. What they're doing.
در سرخط روزنامه‌های اقتصادی امروزه گفته می‌شود که شرکت والمارت که حساب بزرگترین سلسله فروشگاه‌ها می‌باشد و نشان‌دهندگی‌هایش خیلی پست بود، حالا خیلی فعال شده است. مشتریان خریداری می‌کنند، اما آنها از فروشگاه‌هایی می‌خرند که با نرخ‌های پست می‌فروشند. این دیفلاسیون است. این معنای آن را دارد که مشتریان فعلاً به نرخ بیشتر اهمیت می‌دهند. امکان نتوانستن پرداخت خرید آنها را نگران می‌کند. این در اکثر با کاهش سطح خریداری نمی‌آورد، اما محتوای خریدشان را تغییر می‌دهد. آنها خرید ماشین نو یا منزل را به تأخیر می‌گذارند تا زمانی که آنها مشاهده می‌کنند که رکود نرخ منزل به پایان رسید. آنها بیشتر به خرید کالا و خدمات از والمارت می‌پردازند و نه از مغازه‌های گران.
بله، خیلی جالب است. اما عقیده موجود است که گپ نه در اقتصادیات بلکه در واهمه مردم است و گاهی مطبوعات و کارشناسان نیز به این واهمه افسوده سبب بدتر شدن وضعیت می شوند.
من آماده نیستم چنین قضاوت کنم. من نمی خواهم دیگران رو در این پدیده عیبدار کنم. من بر این نظرم که نه همه روزنامه‌نگاران و حتی روزنامه‌نگاران بخش اقتصادی روزنامه ها دوراندیش و خردمندند. بعضاً من فکر میکنم که آنها از حد میگذرند، اما همه ما با این آن صورت از حد میگذاریم.
تشکر. گفتگوی بود با ویلیام نیسکونن، سابق رئیس شورای اقتصادی آمریکا در حکومت پرزیدنت رونالد ریگان و حالا سردار پژوهشگاه کاتا در واشنگتن، راجع به بحران مالی و پسرفت اقتصادی جهان.
و در ادامه همین موضوع، سران شرکت های فورد، جنرال موتورز و کرایسلر نتوانستند وکیلان احتیاطکاری کانگرس را با کمک وادار کنند و ثابت نمایند که این مبلغ 25 میلیارد دلار توانی از ورطه دور کردن این سه شرکت معروف ماشین سازی را دارد. کارمند رادیوی آزادی تایر سفر در این باره اطلاعی بیشتر می دهد.
در طول یک عصر موجودیت خود باری اول است که ماشین سازان امریکا خود را در حال بد دریافتند و برای نجات خیش از حکومت کمک مالی التجا دارند. مدیران شرکت های جنرال موتورز، فورد و کرایسلر در حضور وکیلان کنگرس امریکا گفتند در صورت مفلس شدن این شرکت ها تمام اقتصاد امریکا رنج خواهد کشید. در حالی که ذخیره های پولی هر سه شرکت در حال تمام شدن است و ماشین هایشان نیز خریدار زیاد ندارند، این سه برادر بزرگ میگویند 25 میلیارد دلار کمک مالی آنها را از شکست نجات خواهد داد. مدیر شرکت فورد آلن مولالی که ماشین های آن شرکت در تاجیکستان نیز کم نیست، در حضور وکیلان کمیته امور بانکی منزل و شهرسازی کنگرس امریکا وضع بد شرکت های ماشین سازی را چنین شرح داد:
There are two fundamental questions that I think we're dealing with today. First, is there a competitive and sustainable
دو مسئله بنیادی هست که ما به آن امروز رسیدگی میکنیم. نخست مسئله رقابت پذیری و آینده با ثبات صنعت ماشین سازی داخلی است. دوم اختصاص قرض دولت در این دوره دشوار برای کشور ما بهتر از بی‌عملی است. به اعتقاد من پاسخ این هر دو مثبت است.
I believe the answer to both of these is yes.
ولی آلن مولالی و همکارانش با وکیلان روبرو شدند که اطمینان ندارند که کمک دولت این شرکت ها را نجات خواهد داد و ظاهراً تا یک هفته دیگر شرکت ها منتظر میمانند تا کنگرس امریکا قرار قبول کند. اکثریت وکیلان حزب جمهوری خواه و حکومت ایالات متحده میخواهند برای فورد، جنرال موتورز و کرایسلر 25 میلیارد دلار اختصاص داده شود تا آنها ماشین های بهتر و بی‌ضررتر برای محیط زیست تولید نمایند. بعضی وکیلان دموکرات میخواهند تا از حساب 700 میلیارد دلاری که بانک مرکزی امریکا برای نجات مؤسسه های مالی اختصاص داده است به شرکت های ماشین سازی هم داده شود. ولی تعدادی از وکیلان دموکرات و جمهوری خواه میگویند اختصاص مبلغ کاری بیهوده است، زیرا این میلیارد ها دلاری کمک شکست ناگزیر شرکت های ماشین سازی را فقط به تاخیر می اندازد. رفتار خود شرکت های ماشین سازی امریکا هم سبب بی اطمینانی وکیلان شده است. به گفته منتقدان، در حالی که شرکت های خارجی با تولید ماشین های خرد و دارای فناوری های معاصر بازارها را از خود می کردند، فورد و جنرال موتورز و کرایسلر تولید ماشین های بدنفس بزرگ و باربری خصوصی را ادامه دادند که در زمان بحران اقتصادی و پرواز نرخ بنزین همه از چنین ماشین ها بیزارند.
احتمال شکست سخت شرکت های ماشین سازی امریکا و تلاش بی برار رهبران این شرکت ها به دریافت کمک دولت.
و با این گزارش به قسمت نهایی برنامه می رسیم و اینجا بار دیگر توجه شما را به سرخط آخرین اخباری تا این ساعت جهان جلب می کنیم. دادگاه عیبدار شوندگان قتل آنا پالیتکوفسکا پس درهای بسته جریان می گیرد.
روسیه و گرجستان گفتند گفتگوهای صلح را ادامه خواهند داد.
سیاستمدار روسیه گفتشنید کرزای و طالبان را خطرناک نامید.
پریزیدنت های امریکا و روسیه آخر این هفته در پیرو با هم ملاقات خواهند کرد.
ازبکستان 60% برق قرض گرفته خود را به تاجیکستان برگرداند.
سرخط آخرین اخبار رو با هم شنیدیم و حالا می رویم به ادامه برنامه، اما قبل از همه معرفی میکنیم سرخط مطالب اساسی اون را.
بازار صابر در آینه مطبوعاتی تاجیک.
حکم یک مرزبان برای فروش اسلحه به شهروند افغانستان.
و شنونده ارجمند، پیش از پخش این گزارش ها پیتی مناسب است برای جلب توجه شما با یک پارچه موسیقی.
روشن هم خونی سیاهوشن از خونی سیاهوشن هم خونی سیاهوشن از جامعه سفیدانیم هر جامعه نمی پوشن از جامعه سفیدانیم هر جامعه نمی پوشن هم ساری عوستاییم هم آتشی زردوشن هم ساری عوستاییم هم آتشی زردوشن ما آتش زردوشتیم ما کشته نمی کشتیم ما آتش زردوشتیم ما کشته نمی کشتیم اسماعیل سامانی دیواری بخارا بود ما هم وطنی اویم او هم وطنی ما بود ما هم کوی خاراییم دیواری بخاراییم ما هم کوی خاراییم دیواری بخاراییم دیواری بخاراییم ما هم کوی خاراییم دیواری
پس از این پارچه موسیقی برنامه را با بررسی مطبوعات ادامه می دهیم. به ویژه که صبح امروز پنجشنبه 20 نوامبر اکثر هفته‌نامه های تاجیکستان از چاپ برآمدند و به دست خوانندگانشان می رسند. خب عبدالقیوم عزیز با هم ببینیم که امروز نشریه های چاپ دوشنبه چی مواد خواندنی به طب رساندند و به کدام رویدادها توجه ظاهر کردند.
بله تشکر، اما من میخواستم پرسش را طور دیگر میگذاشتیم که آیا نشریه های چاپ دوشنبه امروز به کی و یا کدام چهره ها توجه مخصوص ظاهر کردند و پاسخ این میشد که به شاعر بازار صابر که امروز 20 نوامبر 70 ساله میشود.
بله واقعا درست است. فکر میکنم همه همکاران بخش تاجیکی رادیو آزادی نیز این زادروز را به شاعر و خوانندگان اشعار و مخلصان و هواداران او تبریک میگویند و با نشان مهر و ارج و احترامی که به بازار صابر داریم بد نبود اگر پیش از آغاز بررسی مطبوعات یک پارچه از صحبت های او بشنویم که در ویژه گفتار فرهنگ و اندیشه صدا خواهد داد. دیروز بازار صابر در صحبت با همکار ما سید قاسم قیامپور در صحبت تلفنی سید قاسم از پراگ و بازار صابر از شهری سیتلی ایالت واشنگتن ایالات متحده با پرسش این که در این قدر سال هجرت در شعر و شاعری او چه تغییر پیش آمد و با چه تغییر در کار ایجادی خود روبرو گردید بازار صابر چنین گفت.
کاملا نه، هیچ تغییراتی نیست، همون خیلی بود همون خیلی هست، یکم تغییرات جدی من نمیبینم که، فقط همین قید یک چیزی هست که من پیشتر مثلا در وصف کمونیست ها در وصف لنین در وصف استالین در وصف همین داهی ها من شعر بسیار کمی در کم بگفتم، باقی قریب نبود، حالی بسیار است، حالی بسیار است، مثلا من حالی درباره لنین هم درباره داهی های پرولتریت من حالی شعر بسیار دارم، بسیار نیمو دارم، بسیار نیمو، اگر که می پیشتر همین تصور دانش امروزه و همین عقل امروزه هم بشید البته بسیار تر می گفتم، بسیار دیر کردم.
و در همین مصاحبه که شما امروز در ویژه گفتار فرهنگ و اندیشه خواهید شنید بازار صابر چند شعری تازه خود را به شنوندگان تقدیم داشت که نیز به حیث مشت نمونه خیربار و به توجه شنوندگان ارجمند در این لحظه ها پیشکش می شود.
نای خانه خراب می کند چشم مرا، نای خانه خراب می کند چشم مرا، پر از تب و تاب میکند چشم مرا، نای را که بریدند از چشمه آب، نای را که بریدند از چشمه آب، نای چشمه آب میکند چشمی مرا، نای چشمه آب میکند چشمی مرا.
بازار صاحبی شاعری مهاجر تاجیک که امروز به سنی مبارک 70 درآمد صحبت میکرد و بار دیگر به شما را شنونده از من به شنیدن ویژه گفتار فرهنگ و اندیشه در شام امروز دعوت میکنم که مصاحبه مکمل، صحبت مکمل او و همچنین شعرهای تازه ترین شعرهای او را در این برنامه خواهید شنید. و اکنون مطالب نشریه های تاجیکستان، بفرمایید عبدالخیم مرمت.
خب بله سلیم جان، بیشتر نشریه های چوب دوشنبه چخلی گفتیم بخشیده به 70 سالگرد روز مولد شاعر خلقی تاجیکستان بازار صابر که در غربت به سر میبرد مطالب و عکس های را هم از او به نشر رسانیدند. ادبیات و صنعت به این مناسبت تبریکات اتحادیه نویسندگان تاجیکستان را عنوانی این شاعر مهاجر تاجیک منتشر کرده است که در آن از بازار صابر شاعرای صاحب راه و رویش و سبک و سلیقه خاص ذکر می شود. در این تبریکات تاکید شده است که چاپی نخستین شعرهای بازار صابر در مطبوعات گواهی از آن می‌داد که یک شاعری نوسخن و نواندیشه و نوآور وارد ادبیات تاجیک می‌شود.
آسیا پلوس نشریه روسی زبان چاپ دوشنبه نیز در این رابطه خاطرات نویسنده ستار تورسون را که به گفته خود او سالیان زیاد در اداره مجله صدای شرق در یک اتاق کاری با بازار صابر کار کرده است به نشر رسانده است. بازار می نویسد ستار تورسون مسئولیت بخش نظم را بر عهده داشت و از هر یک حرف و آبرز و تصویر نوی که در نوشته این یا آن مؤلفان نوجوان پیدا می کرد سخت خرسند می شد.
آن زمان بازار از ساخت کمونیستی ناراضی بود و کمبود جامعه را در آن می دید و آن وقت او از ایران ستایش می کرد و از امریکا جانبدار بود. اما امروز کاملا برعکس است می گوید نویسنده. آقای تورسون این خصلت را خاصی طبیعت شاعری نامیده است که همیشه آن چیز را می بیند و می گوید که گفته است بازار صابر به حیث شاعر اصیل از و بازار صابر به حیث شاعر اصیل از این خصلت عاری بوده نمیتواند، مثل که بایرون، اپولینر، ویتمن، ایسینین و نیرودا نیز همین طور بودند.
اما نشریه نگاه یک نامه مطلبی سرکشاده را به قلمی حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان زیر سرلوحه تحقیر و تحریف اسلام بس کرده شود، عنوانی مشاور دولتی رئیس جمهور سید مراد رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان، مشاور او سید مراد فتویف و وزیر معارف عبدالجبار رحمانوف منتشر کرده است. در این مطلب صحبت از آن شده است که اکثر کلی کتاب های درسی در مکتب و دانشگاه ها نسبت به ارزش ها و مقدسات اسلام تحریف و تحقیر را روا دیدند و نظری مغرضانه دارند. مؤلف ضمن آوردن مثال های مشخص به تایید گفته های خود از صفحات کتاب های درسی بر این نکته اشاره کرده است که بیشتر مؤلفان آثار تعلیمی نسبت اسلام نظر خیرخواهانه نداشتند و تحت تاثیر ایدئولوژی اتیستی به حوادث و شخصیت های اسلامی مناسبت کرده اند.
آقای تورجانزاده با ارائه پیشنهادات مشخص از مخاطبان خود خواهش کرده است که نشر و چاپ این کتاب ها اثر گرفته و در آنها حقیقت های تاریخی انعکاس یابد. این هم در حالی است که با پیشنهاد رئیس جمهوری سال آینده، سال بزرگداشت امام اعظم، مؤسس و پایه‌گذار مذهب حنفی اعلان شده است، تاکید کرده است آقای تورجانزاده.
نشریه سابیتیه تحت عنوان باز هم در آستانه زمستان مطلبی را در موضوع نارسایی برق و گاز که مشکلات فراوانی را برای مردم پیش آورده است به نشر رسانده است. مؤلف می نویسد سردی بی‌سابقه زمستان گذشته اهالی را وادار کرده است که خود از پی چاره‌جویی از تکرار سردی های سال گذشته در منازلشان شوند. هرچند مقامات از افزایش انتقال نیروی برق خبر می دهند، اما در دیهات این رجا رعایت نمی شود و انتقال گاز طبیعی نیز به مراتب کاهش یافته در بعضی محل های پایتخت اصلاً قطع شده است.
در همین رابطه هفته‌نامه تاجیکستان یک نظرسنجی میان خواننده های خود دایر کرده است. با پرسش نشریه شما خانه‌تون را با چی گرم میکنید؟ 41% از پرسیده شده ها پاسخ دادند نمیدانند با چی گرم کنند، اما 11.5% با برق، 8.5% با گاز و 39% با انگشت گفتند.
فراج نشریه مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان به موضوع بازار صابر و قضیه سرنوشتی او از زاویه دیگر نگاه کرده است. این نشریه زیر عنوان زیویی به سرنوشت مطلبی را منتشر کرده، سرنوشت بازار صابر را فاجعه آن عده از زیویان تاجیک نامیده است که آرزو و آرمانهای آنها در زمان استقلال تاجیکستان برآورده نشد. بازار صابر زمان گلی سر سبد ملت و عکس و سخنهای او به شاعر قشری به شعار قشری آزادی خواهی کشور تبدیل یافته بود، ولی او بعدتر همچون جنایتکار به زندان کشیده شد.
مؤلف افزوده است که سرنوشت منبعده استاد بازار که به دوران بعد جنگ داخلی و زندگیش در غربت راست می آید دوام این فاجعه است. اما افزوده است نشریه اگر مطلب تنها اوست، پس درباره اکبر ترسان و دادوجان عطاولا، شادمان یوسف و میربابا میررحیم و دیگران که همه در خارج هستند چی می شود گفت؟ به این فاجعه زم می شود با سرنوشت مثل آنها در داخل کشور که حالا در بی سرنوشتی به سر می برند.
مرور بود به برخی از مطالب نشریه های چوپی دوشنبه.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و نوبت می رسد به آخرین گزارش در مجله بامدادی رادیوی آزادی. از بدخشان خبر رسیده است که یک سرباز در اینجا برای ربایش سلاح و فروختن آن به شهروند افغانستان از طرف دادگاه به یک سال و دو ماه زندان محکوم شده است. این خبر و تفصیلات آن را کارمند رادیوی آزادی در خورغ میرزا جلال شاه جمال به ما فرستاده است.
سرباز قسم مرزبانی واقع در نویش کوشم به جرم تصرف سلاح آتشفشان و غیر قانونی با خود گرفته گشتن آن به حکم دادگاه گرنزون عربی خورغ به مهلت یک سال و دو ماه از آزادی محروم گردید. دادگستر طاهر اسکندرف گفت در جریان مرافعه ثابت گردید که سرباز از خزینه قسم تپانچه مکارف را به مقصد به دست آوردن پول را بوده در بازار مرزیش کوشم آن را به شهروند افغانستان فروخته است. با گفته دادگستر اما هویت شهروند افغان معلوم نشده، برای مقامات تفتیشاتی تن آن نام و قیافه احتمالی خریدار سلاح آشکار شده است و مکنون در صورت در بازار مرزی پیدا شدن این نفر و بازداشت خواهد شد. دادگستر افزود که اما پس از معلوم شدن غصب سلاح از خزینه قسم و به جوابگاری کشیدن سرباز، اشخاص برای تفتیشات نامعلوم سلاح ربوده را برگردانیدند و این اولت به تعیین مجازات سبکتر نسبت سرباز سبب شده است. اما دادگاه افسر خزینه بان سلاح قسم مرزبانی را که مقامات تفتیشاتی به خانق نظری عیبدار نموده بود سفیر کرده است. دادگستر بیان داشت که سرباز بدون آگاهی و مصلحت پیشکی با خزینه بان سلاح را تصرف نموده است. برای نخستین بار است که در بدخشان یک خدمتچی عربی به جرم تصرف سلاح و فروش آن به شهروند افغانستان متهم می شود. اما حادثه های تصرف غیرقانونی سلاح و گذاشتن آنها به دست افراد ملکی به خاطر شکر از جانب خدمتچیان قبلا نیز جای داشتند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خورغ.
و شنونده ارجمند، با این گزارش بخش اولی برنامه بامدادی ما در اینجا به پایان رسید.
بخش دویم برنامه پس از گفتارهای مخصوص آینده ساز، موسیقی و علم و فناوری و همچنین آخرین اخبار جهان در ساعت سوم به تقدیم شما خواهد شد.
افسوس
با گل فشانی گذرد. آخه